خب اولین تفسیری که در استصحاب ذکر کرده اند تفسیری است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کرده و اون اینی که فرموده احکام شرعی که به قاعده ملازمه از احکام عقلی استنباط می شوند در اینها استصحاب راه نداره، اما احکام شرعی که از ادله لفظیه استنباط می شود در آنها استصحاب راه داره. البته مستحضری که شک در بقای متیقن سابق ممکن است به جهات مختلفی اتفاق بیفته، گاهی به خاطر شک در مقدار استعداد و اقتضاء مقتضی است و گاهی برای شک در رافع بعد از ثبوت مقتضی، مقتضی ثابته ولی شک در رافع داریم، یا گاهی شک به خاطر غایت حکم مغیا شده به غایت، مثل سو که مغیا شده به غایت لیل، ما شک داریم در حصول غایت یا شک داریم در غایتیت موجود. مثلا میدونیم هوا تاریک شده اما نمیدونیم این تاریکی به خاطر استتار قرص یا به خاطر ابر سیاه، بنابراین در بقای متیقن شک ما در بقای متیقن ممکن است ناشی از جهات مختلف باشه. یک جهتش هم همینه که مثلا میدانیم حکمی در سابق موجود بوده و منشأ این حکم کشف عقلی است، عقل استکشاف کرده قبح شیئی را و قاعده ملازمه هم گفته است چون قبیح پس حرام، اما به حسب بقا نمیدانیم که آیا حرمت باقی است یا خیر. اگر دلیل ما لفظی بود میگفتیم میشود استصحاب کرد، اما حالا که دلیل ما عقلی است و از روی حکم عقل به قبح ظلم کشف کردیم حرمت را، آیا باز هم باقی حرمت ام لا؟ پس فضلا بحث امروز ما در این است که اگر حکم شرعی مستند بود به حکم عقل، آیا میتوان اندشک استصحاب کرد ام لا. مرحوم شیخ فرمودند در این گونه مواردی که حکم شرع مستند به حکم عقل است، استصحاب راه نداره. اما اگر حکم شرع مستند به دلیلی بود، مثل الغیبت و حرامون، الکذب و حرامون، اینجا عند الشک استصحاب حکم جاریه. بحث امروز ما در این تفصیل، یعنی تفصیل بین احکام شرعی که مستنبط از قاعده ملازمه است و احکام شرعی که مستنبط از دلیل اجتهادی است. این مقدمه کوتاهی به عرض برسانم بعد وارد بحث بشیم. اون مقدمه کوتاه اینه که از دیر زمان این جمله معروفه: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. میگن اون چرا که عقل به او حکم میکنه و تشخیص داده حسن و قبح او را، شرع هم به او حکم میکنه. برای اینکه احکام شرع قطعا مخالف با عقل نیست، بلکه ارزش مخصوصا احکام مقدسه اسلام همسویی با فطرت بشریه. لذا اگر چیزی از نظر عقل ناپسند بود و قبیح بود، شرع مقدسم او را تحریم می کنه. خب مسلمه که در همه جوامع بشری همه به مقتضای عقل حکم می کنند که تعدی به مال غیر به حق غیر ظلم و ظلم قبیح. این شیر مسلمیه. میگه خب قهران عقل هم مستقل به این که پس ظلم شرعن هم حرامه. یا فرض کنید عقل میگوید صدق زار، راستگویی که موجب مرگ یک مسلمان بشه، این قبیحه ولو راست هست. این قهرن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس صدق زار شرعن هم حرامه. بعد از این مقدمه شیخ می فرمایند اگر حکم شرع مستند بود به حکم عقل بر اساس قاعده ملازمه، اینجا استصحاب راه نداره. برای اینکه عقل با احکام شرع متفاوته، اونگاهی عقل حکم به حسن شیعی یا حکم به قبح شیعی میکنه که همه جوانب اون شیع را بررسی کرده باشه و بداند که چه چیز دخیله در ملاک و چه چیز دخیله در ملاک نیست. اگر چیزی را دخیله در ملاک قبح دید و بعد از مدتی اون شیء باقی بود، عقل هم مستقل به بقای قبحه. اگر شیئی دخیل در قبح نبود ولو اینکه زائل شود، باز هم عقل مستقل به تقبیح آنه. و اگر شیئی دخیل بود و منتفی شد بعد از مدتی، خب قطعا عقل حکم به قبح اون شیء نمی کنه. و به عبارت اخرى، تردید در احکام عقلی راه نداره. پس وقتی که در حکم عقل تردید و تشکیک راه نداشت، ناگزیر حکم شرعی هم که مستنبط از حکم عقل است، در آن هم تردید راه نداره. لذا یا متیقنن باقیست اون حکم قبل، و یا متیقنن اون حکم مرتفع شده، پس جای شک نیست تا استصحاب جاری بشه. خب برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه، بیانی در مقام و عرض برسانم. اون بیان این است که خصوصیات یک موضوع به حسب عالم ثبوت از سه حال خارج نیست. یا این خصوصیت دخیل در حکم است از دیدگاه عقل، و یا دخیل در حکم نیست، و یا مرددیم به حسب عالم اثبات که آیا دخیل در حکم هست ام لا. مثلا می دانیم که کذب زار قطعا قبیحه، کسی دروغ بگه و این دروغش هم فتنه در جهان ایجاد کنه، عقل مسلماً اضرار و ضرر را دخیل در قبح می دانه. ولی گاهی از اوقات بعضی چیزها را عقل تشخیص میده که دخیل نیست، مثل این که میخواد که به باشه یا به وسیله اشاره باشه یا به کتابت باشه. تلفظ دخیل در قبح نیست، یا کتابت دخیل در قفل نیست. گاهی هم ممکنه یک شیء مردد باشه که آیا دخیل هست یا نه، مثل خود ذات کذب. کذب اگر مضر نبود، آیا خلاف گفتن موجب برای قبح و دخیل در قبح هست ام لا؟ به حسب عالم ثبوت تمام قیود از این سه حال خارج نیستند. یا این قیود موضوع دخیل در حکمند و یا دخیل در حکم ابدا نیستند و یا مرددند. این تردید از نظر عقل قابل قبول نیست، یعنی عقل نمیتواند حکم بکنه با تردید. مطمئنیم همه ما که مستقلات عقلیه پس از بررسی جوانب موضوع، یعنی عقل اون چی که در حکم قبح دخیل است تشخیص میده و اون چی که دخیل نیست هم تشخیص میده. تردید در حکم عقل و در تشخیص دخالت در احکام عقلیه راه نداره. خب از طرفی مسلم است که شک در بقاء حکم ناشی از آن است که یک حالتی از حالات موضوع تغییر کرده، و الا اگر موضوع با همه خصوصیات زمان یقین باقی مونده باشه ابدا شکی در بقاء حکم نداریم. مسلم است که منشأ شک در بقا تغییر بعض از حالات موضوعه، مثلا زید جوان بوده پیر شده، زید قبلا لباس سیاه داشته الان لباس سفید برشه، زید قبلا قائم بوده الان قاعده، قبلا بیدار بوده الان خوابه. مسلمه که منشأ شک در بقاء حکم زید آن است که برخی از خصوصیات موضوع که زیده تغییر کرده، این تغییر موجب شک در بقاء حکم شده. خب اگر این روشن شد میگیم این تغییرات در نزد عرف یا در نظر شرع ممکن است دخیل در حکم نباشند یا ممکن دخیل باشند و یا در اثر جهل ندانیم که آیا دخیل در حکم بودند ام لا. اما در احکام عقلی مسلم است که این تغییرات یا قطعا دخیل در حکمند، پس با زوال زائل شده حکم، و یا این تغییرات دخیل در حکم نیستند، پس قطعا موضوع باقیه. یک مثال بزنیم. مثلا میگیم زید عالم که صبحگاه عالم بود اکرامش واجب بود، ظهر میدونیم این زید عالم الان دیگه عادل نیست، میگیم نمیدانیم در حکم مولا عدالت هم دخیل بود یا نبود. میگیم موضوع زید عالم بود، الان هم زید عالم موجوده. یک حالت زید تغییر کرد و اون عدالته، بهرن شک میکنیم آیا وجوب اکرام باقیه ام لا. اما در احکام عقلی تردید معنا نداره. اگر عقل میگوید مثلا کذب زار قبیحه، ناگزیر اگر زار مبدل به نفع شد میگیم که قطعا حکم تغییر میکنه، دیگه حرمت نیست، زیرا اون چه در ملاک قبح دخیل بود موضوع مرکب از دو جزء بود، یک جزء که جزء دیگر زار بودن، هر دو جزء در حکم عقل دخیل بودن. اگر یک جزء منتفی شد موضوع منتفیه و حکم منتفیست. پس دقت کنیم در احکام عقلی آنگاه عقل حکم می کند به حسن شیئی یا قبح شیئی که کاملا اون چه دخیل است در حکم بر او احاطه کنه. پس از گذشت زمانی اگر آن قیودی که دخیل در ملاک بوده اند باقی باشه قطعا حکم عقل باقیه، و اگر تمام یا برخی از آن قیود منتفی بشه حکم عقل هم قطعا منتفیه. تردید راه نداره، مثل عدالت در اکرم العالم نیست که ندانیم آیا عدالت دخیل در وجوب اکرام یا دخیل نیست. لذا شیخ می‌فرمایند گاه دلیل شرع قیودی را ذکر می‌کنه و عرف دخالت این قیود را کشف می‌کنه، مثل وجوب تقلید از عالم عادل، عقل درک میکنه که در لزوم تقلید علم و عدالت هر دو دخیلند. در نتیجه اگر یکی رفت میدونه که حکم منتفی شده. ولو ذات زید باقیه، اما چون این قید علم و عدالت دخیل در موضوع بوده اند، با انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. گاهی هم عرف تشخیص میده که بعض از خصوصیات دخیل در موضوع نیستند، مثلا جوان بودن یا پیر شدن، محاسن سیاه بودن یا سفید شدن، کمر قور شدن یا مستوی القامه بودن. اینجا هم اگر تغییر در موضوع حاصل شد، عرف میگوید اینها مغیر موضوع حکم نیستند و وجوب تقلید باقیه. اما گاهی هم ممکنه که قیدی از قیود برای عرف مردد و مشکوکه، مثل تغییر آب که دخیل در نجاسته. حالا اگر خود به خود تغییر آب از بین رفت، آیا نجاست باقیه ام لا؟ این تردیدها در موقع دخالت در حکم موضوع اثر داره در احکام عقل شرعی، اما در احکام عقلی ممکن نیست که یک قیدی مردد در دخالت از دیدگاه عقل باشه، بلکه عقل یا وجود او را دخیل در حکم میدانه و این شیء باقیه. میگه پس قطعا حکم عقلم باقیه، و یا دخیل در حکم نمیدانه، اگرم منتفی بشه باز هم میگوید حکم باقیه. پس تردید مثل تغییر آب، که آب متن آبی اگر به نجاست تغییر کرد بعد زوال تغییر شد، اینجا از نظر عرف بقای نجاست مشکوکه. اما ممکن نیست چنین تردیدی در حکم عقل راه پیدا کنه. لذا میگیم اون چی که در ملاک و حکم عقل دخیل بوده اگر باقیست، حکم عقل قطعا باقیست، و اگر زائل شده حکم عقل هم قطعا منتفی است، چون موضوع منتفی شده. و بر اساس ملازمه، خب هر جا حکم عقل بود حکم شرع هم هست. اگر حکم عقل به خاطر منتفی شدن قید منتفی شد، حکم شرع هم منتفیه. پس با این بیان روشن شد که احکام شرعیه ای که مستند به حکم عقلن و به تشخیص عقل مستنده، تردید در بقای اون احکام راه نداره، ولذا استصحاب که شک در بقای متیقن است در احکام عقلیه و احکام شرعیه ای که مستند به حکم عقل باشند راه نداره. حالا تلخیص بحث این شد: یک، گاه منشأ بقاء حکم یک قضیه، گاه منشأ شک در بقاء شک در مقتضی است و اخرى شک در رافع است و ثالثتن شک در غایت و رابعتن ناشی از دلیل حکمه. دو، دلیل حکم در یک قضیه متیقنه گاه دلیل لفظی است و گاه حکم عقل. اگر منشأ دلیل لفظی بود استصحاب حکم جا داره، و اگر منشأ و دلیل عقلی بود، شیخ می‌فرمایند در صورتی که منشأ حکم شرع قاعده ملازمه باشه و قاعده ملازمه بر اساس دیدگاه عقل باشد، استصحاب راه نداره. سه، سر این که استصحاب در احکام عقلی و شرعی مستند به عقل راه ندارد همانا آن است که تردید در ملاک حکم عقل وجود نداره، زیرا اگر عقل ملاک را تشخیص ندار، ناگزیر حکمی هم نداره. ولی اگر عقل حکمی در قضیه داشت، لا محاله ملاک قضیه، ملاک حکم را نیز قطعا تشخیص داده. چهار، هر ملاکی در موضوع به منزله قیدی از قیود موضوعه، اگر قید دخیل در ملاک بود، با انتفاع قید موضوع حکم منتفیه، و اگر دخیل در ملاک نبود، با انتفاع اون قید موضوع منتفی نیست. و چون در تشخیص این ملاکات و قیود ملاکات در حکم عقل تردید راه نداره، پس لا محاله اگر ملاکی که در قیدی دخیل است باقی بود، حکم عقل باقیه، و اگر منتفی شد، حکم عقل لا محال منتفی است و بر اساس ملازمه با وجود حکم عقل حکم شرع متیقنا هست و با انتفاع او حکم عقل حکم شرع منتفیه. شش، چون قیود موضوع در احکام شرعیه از نظر دخالت و عدم دخالت در ملاک بر انسان ها مخفی است، لذا اگر به نظر عرف موضوع باقی بود استصحاب حکم شرع در احکام شرعی جاری میشه و اگر نه جاری نمیشه. ولی کلام تتمه.